الرحمن الرحيم. صفحه 132 به کتاب ما. المقاله الثالثه في المقالطات و بعض الحكومات بين احرف اشراقيه و بين بعض احرف المشائين. در مقاله سوم دو تا بحث مطرحه، یکی بحث در مقالطات، یکی بحث در حکومات و داوری کردنها بین قواعد اشراقی و بعضی از قواعد مشائی. هم بحث مقالطه در این مقاله مهمه که در کم جایی یا در هیچ جا شاید به این حد بحث نشده، هم بحث حکومات که تمام اختلافاتی که اشراق و مشا داره در همین مقاله ذکر میشند. البته همه ی حرفای مشا رو اشراق رد نمی کنه، بعضی رو قبول داره ولی بعضی رو رد می کنه. لذا میگه احرف اشراقیه و بعض احرف المشایی، یعنی من داوری می کنم بین قواعد اشراقی و بعضی از قواعد مشایی. خب پیداست که قواعد مشایی باطل میشه و قواعد اشراقی هم اثبات میشه. حالا اگه حرف درسته یا غلطه اونش مهم نیست، مهم اینه که اختلافات بین اشراق و مشا در یه جا جمع شده و روشنه. دیگه ما لازم نیست تفحص کنیم و اختلافات رو جمع کنیم. ایشون همه زحمت رو خودش کشیده، اختلافات رو یه جا جمع کرده. اما بحث مغالطه، مغالطه رو به 13 نوع تقسیم کردن و برای هر نوعی سببی گفتند. بنابراین اگر 13 نوع مغالطه داشته باشیم، 13 سبب هم برای مغالطه داریم که اینا با هم مرتبطن. اگر 13 سبب حل بشه 13 نوع حل میشه، اگر 13 نوع حل بشه 13 سبب حل میشه. ایشون میگه من اسباب رو ذکر میکنم، انواع هم در ضمنش هست، دیگه انواع رو لازم نیست توضیح بدم. مصنف این کار رو نکرده، یعنی 13 نوع رو مستقل و به صورت صناعی و به صورت منطقی بیان نکرده، بلکه مثالهایی رو زده به طور پراکنده، گاهی از این نوع گاهی از اون نوع، و مشخص کرده که مغالطش کجاست. ایشون میفرماد که من ابتدا، یعنی شارح میگه، من ابتدا تقسیم میکنم مغالطه رو به طوری که 13 سبب و نتیجتاً 13 تا نوع پدید بیاد، روشن بشه. برای همه شونم مثال نمیزنم، مثال ها رو میذارم اون وقتی که مصنف امثله رو طرح میکنه اونجا بیان میکنه. ولی بالاخره فهرست کلی از این مغالطات و اقسام مغالطات میارم، و بعد از اینکه فهرست کلی گفته شد وارد توضیح متن میشم و مثال هایشون رو یکی یکی ذکر میکنم و میگم از کدوم نوعی و مغالطش کجاست. این روش بحثیست که ایشون در این قسمت اول این مقاله داره، که ابتدا فهرستی از اقسام مغالطات و بعدم ذکر امثله و تطبیق اون امثله، ارجاع اون امثله به انواع مربوطه. مغالطه دو جوره، اصلا به طور کلی مغالطه دو جوره. یه مغالطه‌ای که عاملش عامل ذاتیه، یه مغالطه که عاملش عامل خارجیه. این 13 قسمی که گفتیم مربوط به مغالطاتیست که عوامل ذاتی دارند، نه عوامل خارجی. اونایی که عوامل خارجی دارن اونا ضبط نشدن، اونا رو کسی ضبط نکرده. عوامل ذاتی مثل این که یه قیاسی گفته میشه، مثلا حالا قیاسی گفته میشه، در این قیاس فرض کنید حد وسط تکرار نمیشه، ولی چنان مخفیانه تکرار نمیشه که شخص شنونده به آسونی نمیفهمه، فکر میکنه مثلا قیاس مرتبه. مثلا میگه که مثال معروف، دیوار موش دارد و موش گوش دارد، پس دیوارم باید گوش داشته باشه. موش میشه حد وسط، دیوار موش دارد و موش گوش دارد، پس باید دیوارم گوش داشته باشه. این قیاس باطله، نتیجه هم که گرفتیم باطله. علت بطلانش هم اینه که حد وسط تکرار نشده. ان شاء الله اگه در جاش لازم باشه حرف میکنه. این عاملش داخلیه، عاملش ذاتیه، یعنی خود قیاسی ایرادی داره، مشکل در خود همون استدلالی که داره مطرح میشه. اما گاهی این چنین نیست، استدلال ممکنه درست باشه ولی عوامل خارجی دخالت میکنند و شخص رو به غلط میندازن. مثلا طرف داره استدلال میکنه، در استدلالش هم هیچ خدشه نیست، ما برای اینکه او رو به غلط بندازیم و از استدلال منحرفش کنیم بگیم تو چی میفهمی، تو چه لاغ سلام کن، تو چه قابل این حرفا نیستی، از نظر روحی درش خدشه میکنیم. یا شروع میکنیم یه حرفای نامربوط زدن تا گیجش کنیم، متحیرش کنیم. اینا مغالطه است، اما مغالطه ای نیست که قیاس خرابی تحویلش داده باشیم. با عامل خارجی که ربطی به قیاس نداره خرابش کردیم. این ضابطه ای نداره اینجور مغالطه ها. فقط بستگی داره که ما وارد روحیه طرف بشیم و روحیه طرف رو آزرده کنیم. به هر صورت که شد او رو به غلط میندازیم. این نوع مغالطه است، ولی مغالطه است که عرض کردم ضابطه براش نداره. مغالطه ای که عامل ذاتی و صناعی باشه، منطقی باشه، 13 نوع بیشتر نیست که اونو ما الان داریم توضیح میدیم. به مغالطات خارجی فعلا کاری نداریم، البته میاد بحثش مختصرا. خب این تیکه رو که عرض کردم از خارج بخونم، بعد وارد دستبندی ها و فهرستایی بشم که فرمودم. المغالطه الثالثه فی المغالطات، این بحث اول، و بعض الحکومات یعنی داوری ها، این بحث دوم، داوری بین احرف اشراقیه، قوانینی که اشراق قبول داره، و بین بعض احرف المشائین، بعضی از قوانین مشائین رو ما ابطال میکنیم، نه همشون رو، بعضی از قواعدشون رو قبول داریم، بعضی رو باطل میکنیم. احرف جمع حرفه، یعنی حرفایی که اونا زدن، حرفایی که ما زدیم، حرفایی که اونا دارن به صورت قاعده در اومده، حرفایی که ما زدیم به صورت قاعده در اومده. حالا احرف رو به معنی قواعد میگیریم، البته ترجمهش همون حرف هاست، ولی چون حرفایی که زده شده به صورت قاعده در اومده، ما احرف رو به معنی قواعد میگیریم، قواعد اشراقی و بعضی از قواعد مشایی. چون حرفا دیگه مبانی خودشه، نمیخواد بعضش رو ملاحظه کنه، بعضی از اون حرفای مشاهیر میخواد باطل کنه، حرف خودش کار نداره، یعنی نمیخواد باطل کنه، نمیخواد اثبات کنه، میخواد که اون حرفای مشاهیر باطل کنه از طریق قواعد اشراقی، نه از طریق بعض قواعد اشراقی، از طریق قواعد اشراقی به طور مطلق. چرا؟ بعضیش هم منطقی که البته قبلا گفته شده دیگه، اونا چطکار نشه. و فیها فصول، الفصل الاول فی المغالطات. اقولو قبل از شروع فیه، قبل از شروع در بحث مغالطه اینطور میگم، اقولو قبل از شروع فیه، قبل از شروع در این فصل، قبل از شروع در مباحث این فصل که مصنف مطرح کرده، اقولو ان صاحب الکتاب یعنی شیخ اشراق لم یورد فی هذا الباب یعنی در باب مغالطه انواع غلط رو به تفصیل، انواع رو ذکر نکرده ولا اسبابها، اسباب مغالطه هم ذکر نکرده. عرض کردم انواع و اسباب دوتان منتها با هم ارتباط دارن، حالا روشن میشه وقتی وارد بحث شدیم، معلوم میشه که انواع و اسباب با هم فرق دارن. حالا ما هو القانون الثنایی، یعنی ذکر نکرده که ذکر کردن قانون ثنایی است، به اون نحوی که قانون ثنایی و قانون منطقی ایجاب میکنه که اشیا دستبندی بشن به صورت تردید بین نفی و اثبات، یا این چنین است یا نیست، اگر نباشد یا این چنان است یا نیست، به این صورت تقسیم بندی بشه، این قانون صنایع مصنف به این صورت وارد بحث نشده. انواع و اقسام را که میخوان ذکر بکنن به صورت تقسیم عقلی تردید بین نفی و اثبات شروع میکنن و بعد آخر سر تمام مطالب منحصر میشه در اون چیزی گفته شده. ایشون این کار رو نکرده، قانون صنایع و قانون منطقی اینه که به این صورت وارد بحث بشن، ولی ایشون این به این صورت وارد بحث نشده. بل اقتصر علی ایراد بعضها، بلکه بعضی از این انواع و اسباب رو ذکر کرده، اون هم و ذکر امثلتا منصورتا لها، یعنی امثله پراکنده‌ای برای این بعض اقسام هم آورده، یعنی اینطور نیستش که مرتب هم مثال ها رو آورده باشه، مثال ها رو همینجور در هم کرده، یکی مربوط به اون نوع میشه، یکی مربوط به نوع دیگه میشه، دو مرتبه باز یه مثال دیگه میاره که مربوط به نوع قبلی میشه، پراکنده است، بالاخره منضبط نیست. فقط ایشون نظرش این بوده که این مثال ها رو مشخص کنه که مغالطه هستن و مغالطهشون کجاست، اما به صورت منطقی تنظیم نکرده. ولی انا اقدم و ذکر اسبابهی، من قبل از این که وارد بحث بشم ذکر اسباب غلط رو مقدم میکنم. اگر ضمیر مؤنث بیاد به مغالطه برمیگردونیم، اگر مذکر بیاد به غلط برمیگردونیم، هر دوش هم درسته. فإن فی ذمه یجیء ذکر انواعه، من اسباب و ذکر میکنم، در ضمن ذکر اسباب ذکر انواع هم میاد. نمیگه انواع روشن میشن خود به خود، معلومه که انواع هم ذکر میکنه، ذکر انواع هم در ضمن ذکر اسباب میکنم. یعنی وقتی بحث شروع میکنم تقسیم اسبابه، تقسیم انواع نیست، ولی در ضمنش به انواع هم اشاره میکنه. فنقول، خب ایشون وارد بحث میشه به طور تفصیلی که هم مغالطه معلوم بشه هم چیزای دیگه معلوم بشه. بعد اون وقت مغالطه رو به اقسام و به اسبابی تقسیم میکنه. ابتدا میفرماید که اگر قیاسی داشته باشیم که رأیی رو باطل کنه، طرف مقابل ما رأیی داره، نظری میده، ما قیاسی میاریم برای ابطال رأی او، این قیاس سه حالت داره، یکی از سه حالت رو داره. قیاسی که ما برای ابطال رأی مخالفمون میاریم یکی از سه حالت رو داره، یا مرکب است از مقدمات حقه، یا مرکب است از مقدمات مشهوره، یا لااقل یکیش حق یکیش مشهوره، کافیست یکیش مشهور باشه، یکی حق باشه یکی مشهور باشه، یا مرکب است از مقدماتی که شبیه الحق یا شبیه المشهورند ولی در واقع حق یا مشهور نیستند. این شبیه هم دو قسمه، یا شبیه الحق یا شبیه المشهوره. اظهار میشه که این مقدمات شبیه الحق ولی حق نیست، یا اظهار میشه که شبیه المشهوره ولی وقتی تفاوت کردیم این مشهور نیست و بی خود اظهار شده. این سه قسم قیاس. پس یا قیاسیست که تمام مقدماتش حقه، این قیاس میشه برهان. دوم قیاسیست که همه مقدماتش یا لااقل یکیش مشهوره، یکیش حق یکیش مشهوره، این میشه جدل، چون جدل از مقدمات مشهور استفاده میکنه. سوم قیاسیست که از مشبهات استفاده کرده، مقدمش همشون یا یکیش مشبهن، یعنی شبیهن، شبیه حقند یا شبیه مشهورند. اگر شبیه حق باشن ولی حق نباشن مغالطه نامیده میشه، قیاس ما مغالطه نامیده میشه. و اگر مقدمات شبیه مشهور باشن ولی در واقع مشهور نباشن، قیاس ما مشاقبه نامیده میشه. پس مغالطه در مقابل برهانه، چون برهان از حق استفاده میکنه، مغالطه از مایش به حق استفاده میکنه. مشاقبه در مقابل جدله، چون جدل از مشهورات استفاده میکنه، مشاقبه از مایش به حال مشهورات استفاده میکنه. در این بحثی که ما داریم بحث مشاقبه رو مطرح نمیکنیم، مشاقبه مربوط به واقع جدله، ما در اینجا بحث مغالطه رو مطرح میکنیم. البته گاهی هم ممکنه به مشاقبه هم اشارهی داشته باشیم، ولی بحث اساسی ما بحث مغالطه است، یعنی اون چه که در مقابل برهانه، اون چه که حق نماز ولی حق نیست. این بحث اولی ماست. این تیکر هم عرض بکنم، من تیکه تیکه بخونم توضیح بدم. کل قیاس ینتج و ما یناقض و وضع ما فهو تبکیت. بعضی عبارت ها داره فهو تبکیتون بالحجه، اینجا داره فهو تبکیتون. هر قیاسی که نتیجه دهد، نتیجه ای را که یناقض و یعنی از بین میبرد، وضع ما یعنی رأی ما، یه رأیی رو یه اعتقادی رو یه نظریه ای رو از بین میبره، طرف مقابل ما یه نظریه داره، بعد قیاسی اقامه میکنیم که نظریهش رو از بین ببریم، رأیش رو باطل کنیم. وضع یعنی نهاده شده، یعنی موضوع، آنچه که به عنوان مسلم نهاده شده، یعنی رأیی که انتخاب شده، طرف در ذهن خودش اینو نهاده، در روحش نهاده و قبول کرده. ما این رو بخوام رد کنیم، اگر قیاس ما تونست مناقضه کند این وضع را و باطل کند، این قیاس تبکیتون فهو تبکیتون، این قیاس تبکیته. تبکیت یعنی غلبه کردن یا مغلوب ساختن. یعنی اگر ما تونستیم رأی رو با قیاسی باطل کنیم، این قیاس ما تبکیته، یعنی غلبه کردن بر خصمه، مغلوب ساختن خصمه. بعضی عبارات هست که تبکیتون بالحجه داره، یعنی به وسیله حجت شما کسی رو تبکیت کردید. چون تبکیت یه وقت همون جوریه که عرض کردم، یه وقت به طرف میگه که حرف نزن، تو که به درد حرف زدن نمیخوری، یارو رو ساکت میکنه، اینم یه نوع تبکیته، یه نوع غلبه است. بالاخره مجلس دست این آقا میاد که شلوغ کرده، اون که داره استدلال میکنه حرف درست میزنه، اون ساکت میشه، سلام میکنه، اون ساکت میشه، ولی این آقا بالاخره سوار مجلس میشه. اینم در واقع رأی طرف رو باطل کرده و غلبه پیدا کرده، ولی این تبکیت بالحجه نیست، تبکیت به حجیگریه. تبکیت بالحجه اینه که با قیاس باطلش کنه، حالا یا با قیاس برهانی یا با جدلی، یا اگر آدمیست که خودش به غلط افتاده یا میخواد دیگرانو به غلط مندازه، با قیاس مخالطی یا مشاقبی. و این کان حقن، اگر اون قیاسی که داره رأی رو باطل میکنه قیاس حق باشه، یعنی از مقدمات حق و صادقه استفاده کرده باشه، او مشهورن، یعنی از مقدمات مشهوره استفاده کرده باشه، یا لااقل یه مقدمش مشهور باشه، کان این قیاس برهانی یعنی در فرض اول که از حق استفاده کرده، یا جدلی یعنی در فرض دوم که از مشهور استفاده کرده، و الا یعنی اگر حق یا مشهور نباشه. فسفسطیون که یشبه البرهان، سفسطه است یعنی مغالطه است که شبیه برهانه، او مشاقبیون که یشبه الجدل، یا مشاقبه است که شبیه جدل. مشاقبه به کار اون شخصی میگن که این قیاس رو اقامه کرده، به خود قیاس میگن مشاقبی، ایشون هم مشاقبی رو وصف قیاس قرار داده. کاری که این شخص میکنه مشاقبه است یا مغالطه است یا سفسطه است، اما خود قیاسش سفسطی مغالطی یا مشاقبیه. خب تموم شد. حالا به مناسبت میخوام وارد بحث مغالطه و مغالطه بشیم که مشاقبه هم تقریبا روشن میشه. اون دیگه
صدایی در مغالطه تاکید دارید، یعنی قیاسی که مناقضه نتونه بکنه؟
نه، هر قیاسی ادعاش مناقضه است، که بتونه چه نتونه. بله، یون نتیجه میدهد، ولی ممکن نتیجهش درست نباشه و نتونه نقیض کنه، ولی بالاخره شأنش اینه که یناقض و وضع. اما هر قیاسی این چنینه که یه وضعی رو، یه رأی رو داره باطل میکنه، یه رأی رو اثبات میکنه، یه چیز دیگر باطل میکنه. منتها حالا بتونه باطل کنه یا نتونه حرف دیگه است. در مغالطه و مشاقبه نمیتونه باطل کنه، در جدل و برهان میتونه باطل کنه، ولی هر علایال همشون دایه ابطال رو دارن، همه قیاسا دایه ابطال رو دارن و شأنیتش رو دارن، همین کافی. بعد میفرماد که در مغالطه و در مشاقبه، هر دو، حالا بحثم بریم رو مغالطه. در مغالطه لازمه که قیاس ترویج بشه، قیاس رو با ترویجش کنیم. ترویج یعنی بیاراییمش، آراستش کنیم، زینتش بدیم، طوری قرارش بدیم که مخاطب ما او رو حق بپنداره یا مخاطب او رو مشهور ببینه. یعنی جوری نگیم که از اول طرف بفهمه این قیاس باطلیه، یه طوری سر و سامانش بدیم که شخص شنونده گمان کنه که این قیاس حقه، با فکر باطلش کنه، نه از اول که شنید بلافاصله بفهمه باطله. پس ترویج لازمه، ترویج اصطلاحه، یعنی آراستن، زیور دادن، کلام رو مبهم گفتن به طوری که حق، به طوری که معناش کاملا روشن نباشه، اینو میگن ترویج. ایشون میفرماد باید ما ترویجی در کلام ایجاد کنیم که این ترویج از طریق مشابهت باشه، یعنی اون شباهت رو طوری کنیم که برجسته بشه، یعنی واقعا طرف نفهمه که این مشابه حقه، اینقدر مشابهت رو شدید کنیم که فکر کنه خود حقه، یا اینقدر مشابهت رو شدید کنیم که فکر کنه خود مشهوره. اون وقت این کار رو یا در ماده قیاس انجام میدیم یا در صورت قیاس. یا در ماده قیاس، یعنی ماده رو ما از مقدمات واجب قبوله ها میگیریم، از مقدمات یقینیه میگیریم در حالی که از مقدمات یقینیه نیست، یا صورت قیاس رو اظهار میکنیم که صورت منتجه در حالی که منتج نیست. پس یا این مشابهت رو در ماده میاریم که اون مقدمه‌ای که صغرا و کبرای قیاس قرار گرفته یک قضیه باطله، ولی ما این رو یه قضیه یقینی یا یه قضیه مشهوره جلوه میدیم. این تصرف در ماده است. یه وقت هم تصرف در صورت میکنیم، یعنی صورت صورت باطلیه، قیاس قیاس منتج نیست. مثلا وضع تالی شده، میخواد وضع مقدم و نتیجه بده، اما ما یه جوری بر به طرف حالی میکنیم که این رفع تالی شده، چون وضع تالی نتیجه نمیده، قیاس عقیمه، اما رفع تالی نتیجه میده. ما جوری وانمود میکنیم که رفع تالیه، در حالی که اگر دقت بکنه در واقع وضع تالیه، باید بگرده تفحص بکنه فش بکنه تا بفهمه وضع تالیه. پس یه وقت صورت رو خراب میکنیم، یه وقت ماده رو خراب میکنیم، یه وقت هم هر دو. در بعضی مغالطات هم صورت خرابه هم ماده خرابه. شخص اگر تشخیص داد که ماده خرابه کافی نیست، باید تشخیص بده که صورت هم خرابه تا بفهمه که این مغالطه کجاش گیره، این قیاس کجاش گیره داره. حالا این تیکر هم باز عرض کنم. اینا به صورت مجمل اولا شروع میشه، بحث میشه، بعد اینا باز میشه. یعنی ابتدا میگیم در ماده تصرف کنیم، در صورت تصرف کنیم، اما نحوه تصرف چی جوریه این به همون 13 قسمی است که بعدا خواهیم گفت انشاءالله. ولابد فیه ما، یعنی در قیاس مغالطی و در قیاس مشاقبی، من ترویج یقتضیه مشابهتون، نقیضه غلطه. ولابد فیه ما من ترویج یقتضیه مشابهتون، لابد فیه ما در این دو قیاس من ترویج، باید ترویجی داشته باشیم. ترویج از کلم چیه؟ یعنی آرایشی به کلام بدیم که این آرایش را اقتضا میکند مشابهت، یعنی از طریق مشابهت باید این آرایش داده بشه. یعنی اون مشابهت بین الحق و الباطل رو طوری باید برجسته کنیم که طرف نفهمه مشابهه، فکر کنه که واقعا خود حقه، یا فکر کنه واقعا خود مشهوره. حالا این مشابهت اما فی مادتن، بعد میگیم او فی صورتن، یا در ماده است که اگر در ماده باشه به این صورته، به انیوش به حل حق اول مشهور ولا یکونه شیئا منهما، به این که شباهتی به حق داشته باشه، شباهتی به مشهور داشته باشه، ولی در واقع لا یکونه شیئا منهما، نه حق باشه نه مشهور باشه. این تصرف در ماده است، این ترویج در ماده است. او فی صورت، یا ترویج در صورت میکنیم، به انیوش به هز ضربا منتجا ولا یکونه ایا، شبیه به یک ضرب منتج از ضروب منتجه عقیسه باشد، ولی در واقع لا یکونه ایا، اون ضرب منتج نباشه. فل مغالطه قیاسون تفسد و صورته او مادته او هما جمیعا. مغالطه رو بخوام تعریف کنیم، اینطور تعریف میکنیم که یا صورتش فاسده یا مادهش فاسده یا هر دو فاسده. اصطلاح دیگری هم در اینجا داریم، اصطلاح غالط و مغالط. این اصطلاح رو باید بیان کنیم. این مطلب بعدی، اصلا چرا مغالطه صورت میگیره، چرا مغالطه تحقق پیدا میکنه. این دو مطلب. مطلب سومی که اصلا مغالطه به چه غرض میاد، غرض از مغالطه چیه. در این دو سه خط این سه مطلب گفته میشه. مطلب اول اصطلاح غالط یا مغالطه، اون شخصی که قیاس مغالطی رو اقامه میکنه، او رو اصطلاحا میگیم غالط. به همونم باز میگیم مغالط، به طرف مقابلش ممکنه بگیم مغالط، ولی به خودش هم غالط میگیم هم مغالط، با دو نظر، با دو حیث. اگر خودش متوجه نیست که قیاسش باطله بهش میگیم غالط، یعنی خودش به اشتباه افتاده. اگر خودش متوجه هست که قیاسش باطله ولی میخواد طرف مقابلش رو به اشتباه بندازه بهش میگه مغالط. پس همون اقامه کننده قیاس مغالطی رو هم غالط مینامیم هم مغالط. غالط مینامیم در این فرض که خودش هم ندونه داره مغالطه میکنه، مخالط مینامیم در فرضی که بدون مخالطه میکنه و بخواد طرف رو به خطا بندازه. البته اون شخص هم میشه مخالط، یعنی او به خطا افتاده. این توضیح اصطلاح غالط و مخالط بود. اما چرا اصلا مخالطه تحقق پیدا میکنه؟ مطلب دوم، چرا مخالطه تحقق پیدا میکنه؟ میفرمان علتش تمیز ندادن بین ما هو و هو و ما هو و غیره. ما وقتی چیزی رو به عنوان حق اعلام میکنیم، ما هو و هو یعنی اونچه که حقه، ما هو و غیره یعنی اونچه که حق نیست. بین ما هو و هو یعنی حقی که الان به نظرمون داریم اعلام میکنیم و ما هو و غیره یعنی اونی که واقعا هست تمیز داده نمیشه. ذهن قاصره، حالا ذهن گوینده یا ذهن شنونده، قصور داره، تشخیص نمیده حق رو و باطل رو، یعنی ما هو و هو رو و ما هو و غیره رو که ما هو و غیره مشابه به ما هو و هو است، اینو تشخیص نمیده، جدا نمیکنه این دوتا رو. چون جدا نمیکنه به غلط میفته یا به غلط میندازه. اما اگر ذهن، البته بعدا ممکنه فکر بکنه و در ذهن خودش مشکل حل بکنه، اون حرفی نیست، ولی در ابتدا ذهن قصور پیدا میکنه و تشخیص نمیده. اگر این قصور ابتدایی برای اذهان نمی بود، اصلا صنعت مغالطه ما نداشتیم، چون هیچ کس نه مغالط بود نه مغالط بود، بساط باب مغالطه برچیده میشد. اگر ما تمیز ذهنی داشتیم، در همون ابتدا هم میفهمیدیم که این مشابه و حق نیست یا مشابه و مشهور نیست. این مطلب دوم بود که چرا مغالطه صورت میگیره. علتش همون قصور اذهانه، ولو در ابتدایی که این کلام رو میشنوه قصور داشته باشه، بعد متوجه بشه. اگر تا آخر متوجه نشه گرفتار مغالطه میشه تا آخر، اما اگر متوجه شد همون ابتدا مبتلا میشه. علی حال چه ابتلاش ابتدایی باشه چه ابتلاش استدامه‌ای باشه، در هر صورت علت ابتلا اون قصور ذهنیه. مطلب سوم، هدف از مغالطه چیه؟ اصلا ما برای چی این صنعت مغالطه رو میخونیم؟ استفاده‌ای که از این صنعت مغالطه میبریم چیه؟ میفرماد استفادهش بلعرضه. ما خود مغالطه رو کار نداریم، برای اون ارزشی نداره. ما مغالطه رو میخونیم تا در برهان از اشتباه و از غلط مسئول بمونیم. پس غرض اصلی ما اقامه برهانه، اقامه و مغالطه اصلا مورد غرض اصلی ما نیست. ما مغالطه رو میخونیم تا در برهان محفوظ بمونیم، که برهانمون رو غلط تنظیم نکنیم، که خودمون به اشتباه بیفتیم یا دیگران رو به اشتباه بندازیم. پس غرض اصلی در باب مغالطه ما نداریم، غرض اصلیمون در برهانه و غرض بلعرضمون در مغالطه. البته باب مغالطه ایشون اینجا به این صورت نگفته، ولی در جای دیگه گفته شده، مثلا در جوهر العزیز اینها، که علت استعمال که مغالطه در کجاها استعمال میشه، مغالطه در کجاها استعمال میشه. البته ایشون جزء هدف ذکر کرده، استعمال هم جزء هدف آورده، حالا میخونیم. ولی در جای دیگه جدا کردن، گفتن مغالطه در چه جایی استعمال میشه، به کار برده میشه. گفتن در دو جا، در دو جا مغالطه رو بکنیم. اگه مغالطه به اشتباه باشه که اون دیگه جای مخصوص نداره، اشتباه کردیم. من که میخوام قیاس کام کنم، برهان کام کنم، خودم اشتباه کردم و مغالطه آوردم، اون دیگه مورد خاصی نداره، اون به اشتباه بر بوده. ولی اونجایی که اشتباه نمی کنم، اونجایی که میدونم دارم مغالطه بر کام میکنم، اقامه میکنم، اونجا مغالطه به چه غرض میاد، کجا میاد؟ ایشون میفرماد که گاهی در استعمال میشه به خاطر امتحان، گاهی استعمال میشه به خاطر عناد. استعمال میشه به خاطر امتحان، یعنی اینکه دیدین در باب صرف یا در باب نحو، در باب صرف سیاق و مشکل رو میگن، طرفی رو که مثلا داره صرف میخونه امتحانش میکنن، اگر تونست این سیاق مشکل رو تنظیم کنه میگن خب صرفش خوب شده، کامل شده، مثلا بهش یه مدرکی میدن که تو علم صرفت کامله. فرضاً در علم نحو هم همچنین، در علم منطق نوع امتحانات و مغالطه سر کار داشت، یعنی هر چی رو می‌خواستن امتحان کنن مغالطه بهش میدادن که ببینن این کجاشو میتونه تشخیص بده که کجای قیاس گیره. اگه میتونست تشخیص بده میگفتن خب اینم خوب خونده، اگه نمیتونست تشخیص بده میگفتن دوباره بخون. پس این یه روشی بود برای امتحان کردن، مغالطه استعمال میشد لد امتحان. گاهی هم استعمال میشد لد اناد، انادن، نمیخوام امتحان کنیم. بالاخره هرچی هست در یه مجلس گیر کردیم، این با ما بحث میکنه، ما با او بحث میکنیم، به مرا و جدال هم گرفتار شدیم، خدا رو هم که در نظر نداریم که بگیم حالا به خاطر خدا صرف نظر کنیم، میگیم به هر ترتیب شده ما باید آبرو خودمون حفظ کنیم، اینو باید بکوبیمش هر جور شده. چند تا مغالطه ردیف میکنیم، طرف هم بالاخره نمیتونه جواب بده، ساکت میشه، ما پیروز میشیم. اینم مغالطه انادن، یعنی لل اناد، یعنی برای اینکه طرف رو بکوبیم خرابش کنیم، نه امتحانی هم در کار نیست، به این جهت میاریم. اینم از پس مغالطه گاهی انادن میاد، گاهی هم لل امتحان میاد. والآتی بهی قالتون فی نفسهی، به لحاظ خودش اشتباه، گرفتار اشتباه شده، این در صورتی است که ندونه، علم به غلطش نداشته باشه. در جوهر النزید بعد از قالتون فی نفسی که عبارت خود خواجه است، علامه اضافه کرده ان لم یعلم به غلطه. مغالتون لغیرهی، بعد از مغالتون لغیرهی هم که عبارت خواجه است، علامه اضافه کرده این علم به غلطهی و استعملهو لیقلت غیرهو، بدونه که اشتباه کرده، بدونه که داره مغالطه میکنه، ولی غلط رو به کار میبره تا دیگری رو به غلط بندازه، این میشه مغالطه لغیره. البته من اینو یادم رفت عرض کنم، نوع عباراتی که ایشون میاره اینن بدون یک دونه کم و زیاد، واف کم و زیاد، عبارت خواجه در تجریده، همون فهو و تبکیتون خاجه داره، فهو و تبکیتون بلحجه که گفتم، بلحجه خاجه داره، ایشون بلحجه شهست کرده، اینن عبارات خاجه است در تجدید، منطب بعضی جه ها رو یه چیزی اضافه کرده.
درمان تغییرات درسیشون خیلی بیراه نیست،
شاید نخیر. در مغالطه دو جوره، یا قال اون اقامه کننده قیاس میدونه، این در این صورت بهش میگن مغالط، یا نمیدونه در این صورت بهش میگن مغالط، ولی در هر دو حال مغالطه هست، مغالطه در هر دو حال هست، منتها در بعضی موارد میدونه، در بعضی موارد نمیدونه. مغالط نمیگن، ولی به کارش مغالطه میگن، به او غالط میگن، اگر ندونه بهش غالط میگن و مغالط نمیگن، ولی کارش در هر صورت مغالطه. این همه امتیازه که آدم نباشه و حرفش قبول بشه، این خیلی امتیازه، و از در وارد بشه درست کلمه‌ای بیاد که مشخص بشه که حرف شما اثبات شد. بله بفرمایید. برای امتحان، بله، چون خودش میدونه، چون خودش میدونه که اشتباه نکرده، میخواد اون کسی رو که امتحان پس میده به غلط میندازه، بازم مغالط گفته میشه، کار همیست در هر حال مغالطه است. اما اگر خود طرف بدونه و قیاس مغالطی اقامه کنه، چه برای امتحان چه برای اینا، در هر دو صورت مغالطه، اگر ندونه میشه غالط. این ولول القصور مطلب دومه که جهت تحقق مغالطه را ذکر میکنه، که اگر قصوری نبود اصلا مغالطه تحقق پیدا نمیکرد و صنعت مغالطه برچیده میشد. ولول القصور یعنی قصور ذهن، قصور ذهن رو معنا میکنن، و هو عدم و تمیز بین ما هو و هو و بین ما هو و غیره، این از خارج توضیح دادم. اگر قصور نبود، یعنی تمیز بین ما هو و هو و ما هو و غیره، یعنی بین حق و مشابه حق، یا بین مشهور و مشابه مشهور تمیز، اگر قصور یعنی عدم و تمیز نبود، یعنی تمیز حاصل می شد، لما تمل المغالطه صناعتون، برای مغالطه صناعتی تشکیل نمی شد، نمی گفتیم صنعت مغالطه، نمی گفتیم باب مغالطه، اصلا به طور کلی از منطق حذفش می کردیم. فهیه صناعتون کاذبتون، مطلب سومه، فهیه صناعتون کاذبتون تنفع و بالعرض، یعنی مغالطه صنعتیست کاذبه که نفع بالعرض دارد. نفع بالعرض رو عرض کردم، ما مغالطه رو نمیخونیم تا خود مغالطه برامون روشن بشه، بلکه میخونیم تا برهانمون سالم بمونه. پس قرضمون بالعرضه، یعنی به واسطه این که برهانمون سالم بمونه ما مغالطه میخونیم، نه این که مغالطه هدف به ذات ما باشه. هدف به ذات ما برهانه، اما به خاطر این که برهانمون سالم بمونه به مغالطه میپردازیم تا مصون بمونیم از غلط. فهیه صناعتون کاذبتون که تنفع بالعرض. چجوری تنفع بالعرض؟ به ان صاحبها لا یغلط و لا یغالط. نفعشم به این صورته که صاحب مغالطه نه خودش به غلط، صاحب مغالطه نه خودش به غلط بیفته، نه دیگری رو به غلط بندازه. نفع مغالطه اینه که آدم قیاس رو طوری تنظیم کنه که نه خودش اشتباه بکنه و نه دیگری رو اشتباه بندازه. و یقدر ان الا ان یغالط المغالط، و تازه قدرت هم پیدا کنه، میخونه صنعت مغالطه رو تا هم خودش اشتباه نکنه هم دیگری رو به اشتباه نندازه، و سوم این که قدرت پیدا کند الان یقالت المقالت. یقالت المقالت یعنی این که اگر یه نفر در مقابل ما مقالته کرد بتونیم غلطشو بگیریم و بتونیم بفهمیم که کجای قیاسش گره داره، گره رو باز کنیم و بهش بفهمونیم که تو مقالته برپا کردی. این یکی معنا. یه معنی اینه که در مقابل مقالته او مقالته اقامه کنیم تا راه برو بسته بشه. او میخواد ما رو گیج کنه، ما مو رو گیج کنیم. اینم میشه که مغالطه یاد بگیریم که چجوری در مقابل یه مغالطی ایستادگی کنیم، یا غلطش رو بفهمیم یا خودمونم او رو به غلط بندازیم. و یقدر علا ان یغالط المغالط، که اصلا یغالط المغالط دو جوره، یعنی غلطش رو بگیره یا او رو به غلط بندازیم. خب قرض بعدی، و ان یمتحن بها او یعاند، امتحان کند به وسیله مغالطه دیگری رو یا عناد ببرزد با دیگری. چه اینا رو توضیح دادم. بعد از اینکه این مطلب به طور کلی بیان شد، توضیح داده میشه که مواد مغالطه باید همونطوری که گفتیم مشبهات باشن، یعنی مشبهات بالحق. مواد مشاقبه مشبهات بالمشهور، و مواد مغالطه مشبهات بالحق. منتها مشبهات دو قسمن، یک قسمونی که از نظر لفظی مشابهت داره، یک قسمونی که از نظر معنوی مشابهت داره. از نظر لفظی مشابهت داشته باشه، مثلا فرض کنید که قیاس حق ما مثلا از لفظ عین استفاده میکنه، عینم به معنی چشمه. ما همون قیاس رو میاریم، عینم درش میاریم، ولی عینو به معنی ذهب به کار میبریم. لفظ همون لفظه، این مشابهت لفظی داره، اما ما عین رو در اون معنی که باید به کار بره به کار نبردیم. این مغالطه میشه. یا مثلا فصل مثالی که بعدن میزنیم، یا مثالی که زیاد گفتن، آمدن از ابن جوزا پرسیدن که خلیفه بلافصل بعد از پیغمبر چیه؟ گید سنیا هستن، شیعه هم هستن. اگه به طبق سنیا جواب بده محکوم میشه، به طبق شیعه جواب بده بازم محکوم میشه. خواست یه جور جواب بده که ایشی نفهمه. گفت من بنته فی بیتهی، من بنته فی بیته، دو تا ضمیر آورد. سنی گفت حرف ما رو زد، من بنته یعنی کسی که بنتش یعنی عایشه فی بیتهی در بیت پیغمبره. شیعه گفتن نه حرف ما رو زد، من بنتهو یعنی بنت پیغمبر فی بیت اون شخصه. میشه از دمیر زمیرا رو ندونستن کجا برگردونن. یا مثلا عقیل بعد از اینکه حضرت امیر عرض کرد که من یه مقدار بیشتر بدید، حضرت به اون آتش تهدیدش کردن، رفت شام پیش معاویه. معاویه اموال زیادی بهشون داد، بعد گفتش که دیدی برادرت با چه رفتاری کرد و من چه رفتاری کردم، پس بیا برو بالا منبر برادرتو لعنت کن. اینم رفت رو منبر، گفت معاویه اینطور کرده اینطور کرده، به منم میگه لعنت کن، میگه برادرتو لعنت کن. الا فلعنه. وقتی آمد خود معاویه متوجه شد، گفتش که با زمیر حرف زدی، منو گفتی یا اینکه برادرت گفتی، یعنی یه جوری کردی که بالاخره حق روشن نشد واسن، حرف منو گوش کردی ولی در واقع اونو لعنت نکردی. و یه مثال دیگه که خودمون بعدم میزنیم، اینا توجه میکنید شباهت لفظی داره، این شباهت لفظی بینشون، اصلا اون من بنته فی بیتهی در صورتی که ضمیرش برگرده مثلا طبق مرام شیعه درست باشه با من بنته فی بیتهی که ضمیرش طبق مرام سنی نتیجه بده مشابه هن، مشابهت لفظی دارن، هیچ فرقی بینشون نیست، فقط ضمیرها رو باید درست برگردونه، یه مشابهت لفظی. مشابهت معنوی اینه که تو مشابهت معنوی نوای مختلف داره، حالا بعدش میرسیم انشاءالله میخونیم، اما حالا برای اینکه روشن بشه بعضیش هم که چیزی میگه وهمیاته، مثلا میگه که کل موجودن فله وضعون، کل موجودن فله وضعون، هر موجودی دارای وضع یعنی قابل اشاره حسیه، این رو وهم میگه در حالی که باطله، عقل میگه نه بعضی موجودات مجردن قابل اشاره حسی نیستن، کل موجودن فله وضعون غلطه، اما وهم میگه کل موجودن فله وضعون یعنی کل موجود قابل اشاره حسی، این میشه جزء وهمیات. این از نظر لفظی از نظر ظاهری شباهت به حق نداره، از نظر معنا شباهت داره، یعنی چون ما نمیدونیم که گوینده این اول ابتداعا نمیدونیم گویندش عقل یا وهم، خیال میکنیم عقل گفته قبولش میکنیم، بعد یه خورده رسیدگیش میکنیم میبینیم نه این حکم وهم بوده، حکم عقل نبوده، متوجه میشیم که این میشه جزء مشابهات معنوی نه جزء مشابهات لفظی. پس بالاخره مشبهات میتونن مواد مغالطه باشن، چه مشبهات لفظی چه مشبهات معنوی، که از جمله مشبهات معنوی وهمیات هم هستن. وهمیات عرض کردم یعنی حکمی که وهم در عقلیات میکنه، وهم در عقلیات نوعا اشتباه میکنه چون شأنش نیست که وارد بشه، در محسوسات اگر حکم کرد به حق میره، درست فکر درست حکم میکنه چون شأن وهم اینه که در محسوسات دخالت کنه، اما اگر پاشا از گلیمش دراز کرد و در محدود خود از محدود خودش تجاوز کرد در عقلیات تصرف کرد نوعا اشتباه میکنه. این که وجود قابل وضع یا قابل وضع نیست، این حکم عقلیه، اینو عقل باید نظر بده، حالا وهم فضولی میکنه وارد میشه نظر میده نظرش غلط در میاد، میگه کل موجودن فله وضع، حکم میکنه در معقولات به نحو حکمی که در محسوسات میکنه، این چه این حکم باطله. وقتی اگر شما این حکم رو بردارید مقدمه قیاستون قرار بدین، قیاستون میشه مغالطی. فمواد ها یعنی مواد مغالطه، المشبهات اونایی هستن که شبیه باشن، یعنی شبیه حق باشن، حالا چه مشبهات لفظی چه مشبهات معنوی. و من المشبهات معنن الوهمیات، از جمله مشبهات به لحاظ معنا وهمیاتند. وهیه ما یحکمو بهی بدیهت الوهم منتها فی المعقولات صرفه حکمها فی المحسوسات. وهمیات عبارت از قضایایی هستند که یحکم به اون قضایا وهم بدیهی، حکم میکند در معقولات خالص به نحو حکمی که در محسوسات میکنه، یعنی اون حکمی رو که باید در محسوسات داشته باشه اون رو در معقولات میبره، در محسوسات اگر حکم کنه درست حکم میکنه، اما در معقولات حکم میکنه غلط حکم میکنه. چه معنی الان عمر کس چه مثل اینکه میگه کل موجودن فله وضعه. خب به مطلب بعدی ظاهرا نمیرسیم که اشاره کردم مغالطه گاهی عامل خارجی داره گاهی عامل ذاتی و داخلی داره، اینو توضیح دادم، ایشون میخواد همونو بگه که انشالله میونه برای جلسه بعد.